تمدید کنم یه ماشین ون میگیرم بزرگتر که این چمدونا رو که با خودمون می‌خوایم اینور اونور ببریم. میگم چند تا چمدون خیلی خیلی بزرگ بود. جا داشته باشه راحت، خودمون راحت باشیم، بتونیم اگه ما خواستیم دراز بکشیم تو ماشین بزرگ باشه، ون باشه، دراز بکشیم و اینا. پس برام ماشین رو تحویل دادم. رفتم ماشین رو تحویل دادم به همین شرکتی که ماشین اجاره میدن تو فرودگاه مادرید. رفتم ماشین رو تحویل دادم. بعد که رفتم ماشین بعدی رو بگیرم، ماشین بعدی هم اینترنتی رزرو کرده بودم، رفتم که بگیرمش پرداخت کنم، گفتش که کارت شما دیکلاین میکنه، کار نمیکنه. گفتم یعنی چی دیکلاین میکنه؟ گفت نمیدونم، نه کار نمیکنه. آقا زدیم دیدیم کار نمیکنه. گفتم من تو کارتم پول داشتم، یه کارتی هم بود که از بانک پارسیان گرفته بودم که همکاری میکرد با بانک صادرات تاجیکستان، اونم هدایتی اون کارت خداوند جور کرد برای ما که یه مقطع کوتاه بود دیگه. نگو تو این مدت، تو همون چند روزه اینا به مشکل برخوردن بین ایران و در واقع تاجیکستان، اون رابطه های تحریم و اینا، رابطه های بانکشون قطع شده، تق اینا گرفتن تمام کارت ها رو غیر فعال کردن، بانک هم کلی پول توش بوده. هیچی، ما موندیم و ماشین هم تحویل دادیم و ماشین هم دیگه نداریم، وقت سفارت فرانسه هم داریم و هیچی. یه ذره حالم گرفته شد چون خیلی سخت بود با اون همه چمدون این برانور رفتن و خیلی خیلی کمک میکرد ماشین داشتن برای اینکه تجربه بهتری داشته باشی تو اروپا دیگه. حساب کن یه هر کجا میخواستیم میتونستیم بریم دیگه، بدون ماشین خیلی فرق میکرد. فقط هم ماشین رو به کسی میدادن که کارت، یعنی گواهینامه که میخوای باش ماشین رو بگیری، من یه گواهینامه بنامه داشتم، با کارتی که میخوای بگیری هم اسم باشه، یعنی همون اسمی که روی کارت بانکی هست همون اسمی باشه که روی گواهینامه هست. در غیر این صورت ماشین نمیدادن به کسی. خب دوباره یه ذره حالم گرفته شد، یه ساعت دو ساعت یه ماشین دروست کردم، اومدم خونه از فرودگاه مادرید، همونجا که ماشین رو تحویل داده بودم، اومدم خونه و بعضی دارم گفتم که اینجوری شده، ماشین نداریم، پولم نداریم. یعنی پولی که تو کارتمون بود که همه کارا، ما خونه ها رو هم با کارت میگرفتیم دیگه، همه چی رو با کارت میگرفتیم، نه ماشین داریم نه پول داریم. یعنی پولی که تو کارت باشه، یه مقدار پول داشتم یورو و اینا، ولی پولی که تو کارت بود اون کارا رو انجام میداد، هتل میخواستی بگیری، خونه میخواستی بگیری، ماشین میخواستی بگیری، فقط با کارت اعتباری میشد بگیری، نه با پول نقد، کسی بهت هیچی نمیداد به خاطر بحث امنیتش و اینا. عزیزم گفتش که حتما ما قراره بریم، ما ماشین نمیخوایم. اگر قرار باشه ما بریم امریکا مگه ماشین میخوایم؟ گفتم نه. گفت خدا داره میگه دارید میرید، خدا داره به ما میگه دارید میرید، به همین دلیل ما ماشین نمیخوایم، به همین دلیل بعد ماشین رو پس میدید، ماشین هم نمیگرفتی، به همین دلیل کارتمون، کارت بانکیمون هم دیگه غیر فعال شد، کار نمیکنه، چون ما داریم میریم. چقدر خوبه این نوع تفکر، چقدر خوبه این نوع نگاه کردن به قوانین. بعد من گفتم که آره ما داریم میریم، ما داریم میریم. حالا من هتل گرفته بودم، وقت سفارت گرفته بودم توی فرانسه با همون کارته که غیر فعال شد، قبل از که غیر فعال بشه همه کارامونو کرده بودیم، چه میدونستی میخواد غیر فعال بشه، خداوند هدایت کرد. بعد رفتیم فرانسه با هواپیما، رفتیم چون کارت نداشتیم دیگه، رفتیم اونجا گفتیم که ما کارت نداریم که با کارت بانکی بگیریم. بابا اشکال نداره، یه جایی مثلا توی فرودگاه یه جایی هست که نقد میتونید بگیرید، یه ذره قیمتش بالاتره ولی نقد میتونید بلیت بگیرید. رفتیم بلیت گرفتیم و رفتیم هتل، همون هتل فرانسه. هنوز حساب کنید، ما فقط وقت سفارت داشتیم از امریکا، هنوز هیچ چیزی خبری نبود. اون وقت سفارت هم سر این شد که یکی از بچه‌ها زنگ زد گفتش که من رفتم سفارت امریکا توی پاریس و تا یه حدی کارمو پیش بردم و این یه پیغام بود از طرف خداوند که ما میتونیم این کارو انجام بدیم. و بعدش هم اون اپلیکیشن هم دیگه وارد شده بودم، این دفعه به جای یه دونه سه تا پر کردم، وقت سفارت هم سه تا گرفتم و رفتیم برای پاریس. خب حالا رسیدیم فرانسه، گفتم آقا دو روز مثلا مونده به وقت سفارت، گفتم آقا تو این دو روز ما میریم فقط عشق و حال میکنیم، به جای اینکه مثلا فکر کنیم آقا الان نه ماشین داریم نه کارت اعتباری داریم، سایتمون هم که اونجوری رفته رو هوا، الان چی میشه چی نمیشه. گفتم بریم آقا تمرکز کنیم بر روی زیبایی ها، الان موقعی که باید بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم. حساب کنید دیگه، دفتر که جمع، خونه که جمع، ماشینا که فروخته شده، کارمندا که مرخص شده، سایت که رو هوا، کارت اعتباری که همه کارات اونجا باشه انجام میشد قطع شده، ماشینت هم تحویل دادی نمیتونه، اگه تحویل ماشین نمیدادم میتونستم در واقع ادامه بدم، ماشینم تحویل دادی و خواستی ماشین بگیری کارت کار نکرده، ولی این لحظه لحظه بود که باید ذهنتو کنترل کنی، باید بتونی این موقع اونی که پاداش بزرگی میخواد باید بتونی این موقع این کارها رو بکنه، باید بتونی ذهنتو کنترل کنی. خب چشم، ذهنمون رو کنترل میکنیم، بریم لذت ببریم، بریم تمرکز کنیم بر روی زیبایی ها. و رفتیم دیزنیلند پاریس، دیزنی ورلد، دیزنیلند، آره دیزنیلند پاریس، اونجا هتلمون هم تو همون دیزنیلند گرفته بودیم اصلا سر همین داستان، و رفتیم بازی میکردیم میگشتیم حال میکردیم، و بعدش روزی شد که باید بریم سفارت. رفتیم سفارت، ببین خداوند چجوری کارا رو انجام بده. رفتیم سفارت و زبان انگلیسی من که هم مثل قبل بود، هیچ یعنی هیچ بلد نبودم. دفعه قبلم که تو مادرید رفته بودیم یارو گفتش که آقا اگر نمیتونی صحبت کنی ما نمیتونیم کاری برات انجام بدیم، شما باید بری همون سه تا کشوری که برای ایرانی ها در نظر گرفته بودیم، چون امریکا خب تو ایران سفارت نداره دیگه، دو امارات و ترکیه و آذربایجان اگه اشتباه نکنم اون سه تا کشوری بود که به ایرانی ها وقت سفارت میدادن، اونم مثلا 2 سال 3 سال بعد تو نوبت وام میسادیم، باید بری همونجا. حالا همه این داستانا رو بذار کنار هم دیگه، ولی بازم ما اون هدایت پروردگار رو دیدیم، به جای که بگیم آقا الان بریم سفارت فرانسه، اونا هم میگن آقا بلد نیستی صحبت کنی، ما چجوری بفهمیم که تو چی میگی که بخوایم بهت ویزا بدیم، ما گفتیم نه این هدایت پروردگاره، مخصوصا اینکه ماشینم اونجوری شد، کارت اعتباری هم اونجوری شد، این دیگه حتما ما میخوایم بریم. خیلی شیطانی این وسط هم میگفت نه دیگه کجا میخوای بری، اگه میخواستی بری همون مادریده میشد یا مثلا چیجوری فلان، خیلی این حرفا تو ذهن میومد، ولی هی باید اون امیده رو هی زنده میکردی با توجه کردن به افکار درست، و اینکه هر اتفاقی بیفته خیره، چه بشه بریم چه بشه نریم خیره، خداوند برای ما خیر مطلق کرد اگه بتونم ذهنمو کنترل کنم. حتی اون اتفاقی هم که افتاد برای سایتمون، اون چتونی هم که یه سری افراد کرده بودن که مثلا به عباس منش ضربه بزنن، با شروع که شروع بشه اصلا این پروسه جدی گرفتن بحث مهاجرت، و بعدش هم که اون اتفاقات بیفته و اینا. حالا این داستان منه، این اتفاقی برای من افتاده، برای همه شماها به این شکل نیست که شما بیاد مثلا بگی خب حتما برای منم میخواد اینجوری بشه اینجوری، نه مگه من همین داستان قبلا شنیده بودم، کانسپتشو باید بگیرید. بعضی از بچه‌ها میبینم که اشتباه میکنن، پس اونجا برای شما اینجوری شده برای ما هم اینجوری میشه، یا اصلا اونجا چرا شما اونجوری برداشت کردید اونجوری برداشت نکردید. این چیزی بود که برام اتفاق افتاد و اون چیزی بود که قلبم به من گفت، و اون برداشتی که من کردم اون چیزی بود که اون موقع به من اینجوری گفته شده بود و من از اتفاقات اینجوری برداشت میکردم. خب برای شما ممکنه به بی‌نهایت طریق دیگه اتفاق بیفته، ولی کانسپتش همینه که هدایت میشید. خب خلاصه ما رفتیم سفارت امریکا در پاریس، و تورا که داشتیم میرفتیم صبح زود وقت سفارت داشتیم، بعد یه فاصله هم از بین دیزنی لند پاریس و سفارت، سفارت تو قلب شهره، دیزنی لند بیرون، کاملا بیرون از شهره. پاریس هم خب خیلی ترافیک داره دیگه، ما خیلی زودتر راه افتادیم که به موقع برسیم، یعنی صبح زود خوابالود بودیم، ما تو ماشینم خوابمون برد هممون، و عزیز دلم یه لحظه که چشمشو باز کرد یه تابلو تبلیغاتی بزرگ بود که عکس نیویورک و اون مجسمه آزادی بود روش، بعد هم یعنی هم خواب بودیم ما، یه لحظه این چشمشو باز کرد از بغل تابلو رد بشیم که عکس مجسمه آزادی و شهر نیویورک بود، نمیدونم در مورد امریکا چی نوشته بود، و عزیز دلم به من گفتش که ببین اینم یه نشونه دیگه، اینم یه نشونه دیگه، خدا داره با ما صحبت میکنه، ما داریم میریم. و رفتیم سفارت. وقتی که وارد سفارت میشی، حالا اون پروسه‌های امنیتی که داره میگذرونی، اونجایی که مشخص میکنن به صورت رندوم مشخص میکنن، یعنی یکی وایساده به صورت یه سری باجه هست، به صورت مثلا رندوم میگه که آقا شما برو هر کدوم که خالی باشه، میگه شما برو تو اون باجه، شما برو تو اون باجه، شما برو تو اون باجه، نگاه میکنه به اون مدارکی که داری و مشخص میکنه. اون لحظه آخر دیگه، اون لحظه که میخوای بری با افسر مربوطه صحبت کنی. بعد آقا به من که رسید، از دلم زودتر رفته بود، چند نفر بین ما فاصله افتاد و بعدش من و پسرم بودیم. به ما که رسید، یهوی گفتش که اون بنده خدا گفتش که شما ایرانی هستید؟ گفتم بله، چون پاسپورت نمیشه بود ایرانی دیگه. گفتش که شما با اون خانمی که چند نفر زودتر رفته ارتباط دارید؟ گفتم بله، دوستم هست. گفت یعنی شما با هم اومدید؟ گفتم بله. گفت خب شما هم برید پس پیش هم. ما رو برد یه جای غیر از اون جای باجه‌های معمول، یه جایی اون پشت. همون موقع دوباره این نجوا اومد که وای نکنه مثلا میخواد بگه آقا چون شما ایرانی هستید قبول نمی‌کنم و اینا. ولی اینا همش تو یه لحظه اتفاق میفته. یه حساب اون یه لحظه گفت، بعد اون یه لحظه اون ترسه اومد، بعد من گفتم آقا هر چی پیش بیاد خیره. بعد ما رفتیم و دیدم عزیز دارم داره با یه خانمی فارسی صحبت میکنه. همون موقع گفتم خدایا تو داری چی به من میگی الان؟ الان تو داری چی میگی واقعا؟ بعد الله اکبر، بعدش من رفتم و دیدم که اون خانم اونجا نشسته، ایرانی هم نیست، فارسی بلده، نه فارسی خیلی سلیس و روان، دست با شکسته میتونه حرف بزنه ولی میفهمه کامل چی میگی، یه لحجه خیلی باحالی هم داشت. بعد منم خیلی خوشحال شدم، گفتم خدا تو رو از کجا برای ما آورد؟ خانمه گفت برای چی؟ گفتم برای اینکه بابا من داشتم گفتم خدای من چجوری فارسی انگلیسی بلد نیستم، چجوری من اینا بفهمونم که مثلا ما میخوایم بریم و داستان چیه. بعد خندید گفتش که پاسپورتتون رو من میدید؟ بعد نگاه کرد پاسپورت رو نگاه کرد و اینا، گفتش که من دوست دارم شما رو بفرستم به امریکا به فارسی. همون لحظه بعد من گفتم من مدارک دیگه هم آماده کردم اگر که نیازه بود. گفت نه مدارک دیگه نیست، هیچ نیازی نیست، فقط بحث خدمت شماست، شما کجا خدمت کردی؟ گفتم من خدمت نکردم، من خدمتم رو خریدم، خرید خدمتی هستم، مدرکش هم اتفاقا دارم، ترجمه هم کردم. گفت نه نمیخواد. گفت همینو، فقط من نگران همین بودم، اگر خرید خدمتی هستی اصلا نمیخواد مدرک رو بابن بده. باورتون میشه کل مکالمه همون به 2 دقیقه نرسیدم، کل صحبت همون اگه زمان میگفت اون لحظه که من خانم رو دیدم تا اون لحظه که کار تموم شد خداحافظی کردیم به 120 ثانیه نرسید. در این حد هیچ مدبان که من همه مدارک رو داشتم، یعنی مدارک حساب بانکی، مدارک ملکی، همه رو ترجمه کردم، وزارت امور خارجه هم مهر زده بودم، همه رو داشتم، ولی اصلا نگاه نکرد، اصلا نخواست مدارک رو ببینه. بعضی مثلا میگفتن که آقا چون شما مثلا پول داشتی و ملک داشتی و مثلا اینا، مثلا به خاطر این قبول کردن. بابا اصلا ندید مدارک رو، بنده خدا، خداوند هدایت کرد، این حرفا چیه؟ بعد گفتش که به شما در واقع پاسپورت ها رو گرفت، گفتش که ویزا رو مثلا تا یه هفته طول میکشه، آدرس بدید ما براتون پاسپورتاتون رو ارسال میکنیم. گفتم که ما تو هتل هستیم، آدرس هتل رو باید بدم. منم واقعیتش اونجا خب هتل شلوغ پلوغه، مثلا دیزنی لند هم هست، خیلی بچه ها میان بازی میکنن سرسده و اینا، یه وقت مثلا پست برسونه نرسونه من نمیدونم اصلا سیستم پستی اینجا چجوریه، اگه بیشه من بیام خودم اینجا تحویل بگیرم، هر وقت که آماده شد بگید من میام تحویل. گفت باشه، ایمیلتو پس به من بده، من به شما ایمیل میکنم دیگه، برات پست نمیکنم، ایمیل میکنم هر وقت آماده شد بیا تحویل بگیر. و شاید باورتون نشه، ما سوار ماشین شدیم، برگشتیم، رسیدیم به هتل، ایمیل اومده بود که پاسپورتتون آماده است، ویزاتون آماده است، بیاید بگیرید ببرید. به همین راحتی. اون دوستی که به من گفته بود کارهای من رفتم سفارت کارهای من انجام شد، اون هفت ماه طول کشید تا بهش ویزا بدن. هفت ماه، ما 2 دقیقه طول کشید. بعد تازه اون تو مدار خیلی خوبی بود که ویزاشو گرفت. خیلی ها که اصلا ویزا نمیدادن بهش، اصلا بحث به ایرانی و غیر ایرانی نداشتن، خیلی ها میدیدیم که افسرده میان بیرون. خلاصه به همین سادگی. حالا من کارت بانکی که نداشتم که دیگه، زنگ زنم به یکی از بچه ها تو ایران، یعنی کارت نداشتم، کارت ویزا و مستر کارت نداشتم که خودم تو فرانسه بلیط بگیرم برای امریکا. زنگ زنم به یکی از بچه ها، گفتم که من مثلا میخوام برم امریکا، الانم پاریس هستم، برای من بلیط بگیر. بعد تو باشه، من در میدم دفتر هواپیمایی. همون دوست الان یادم اومد، همون دوست عزیزم که به رحمت خدا رفته، همون، خدا رحمتش کنه، چقدر دوست خوبی، چقدر. بعد گفت باشه، من برات ردیفش میکنم. بعد دفتر هواپیمایی بلیط گرفت، گفتش که من ترکیش ایر برات پیدا کردم ولی رقمش خیلی غیر منطقیه. گفتم چرا؟ گفت خیلی کمه، خیلی ارزونه، یادم نیست چقدر بود، ولی میگفت بابا این اصلا عجیب قیمتش کمه و ارزونه، من نمیدونم چی جوری ندارن بلیط میدن. چون حساب کن ما با ترکیش ایر بعد سوار هواپیما شدیم، از فرانسه برمیگشتیم به سمت شرق، میومدیم استانبول، اینجوری بود پرواز، از استانبول مستقیم میبرد ما رو میامی فلوریدا. گفت این مسیر برگرده استانبول، از استانبول برگرده، همشون با هم اینقدر ارزون، اصلا من باورم نمیشه. چند بارم از این خانم پرسیدم که آقا این قیمته درسته داره میگی؟ این عدده خیلی غیر منطقی، این بلیط دبی گرونتر از اینه، چجوری دارید حساب میکنید؟ گفت آره سایتشون الان داره این قیمتو میده. بله این خوش شانسی شماست. خلاصه ما با یه پرواز واقعا کیفیت داره، یعنی ترکیش ایر مخصوصا غذاش بهتر از حتی قطر ایرویز، یعنی ترکیش، حتی اون تجربه ما، اون پرواز، بعد پرواز خالی، پروازی که صندلی خالی باشه، لم بدی بخوابی، صندلی رو بغل هم بگیری بخوابی، رو صندلی ها 3 تا صندلی بذاری بغل هم بگیری بخوابی. و ما اومدیم استانبول، از استانبول توقف داشت، هواپیما عوض شد، رفتیم. این که حالا میامی هم بریم، اونم بازم تو پاریس وقتی که در واقع ویزای ما اومد، یکی از کاربرای سایت، اصلا من نمیشناختمش، زنگ زد گفت استاد مثلا اگه میشه بیاید فلوریدا، من فلوریدا زندگی میکنم و اینجا بهترین جای امریکاست و من سالها توی جای دیگه امریکا بودم و ولی اینجا اومدم مثلا همه چی تغییر کرد و این تغییرات هم از بعد از برنامه های شما که محصول رمانشان ثروت رو خریدم، این تغییرات برام اتفاق افتاده، یه جورایی دوست دارم مثلا به شما حال بدم، خیلی تو زندگی من تاثیر گذاشتی و اینا، بیا فلوریدا. ما اون موقع مثلا فکر میکردیم که ایالت واشنگتن شمال غربی امریکا بهتره، این جایی که ایشون داشت میگفت جنوب شرقی امریکا بود، یعنی کاملا 6000 کیلومتر فاصله داره از هم دیگه. گفتم ما برنامه‌ام چیز واشنگتنه، اونجا فکر کنم خیلی سرسبز. گفت بابا من اونجا هم بودم، شما بیا فلوریدا، اگر خوشت نیومد یه پرواز دیگه، برو هر جایی که فکر میکنی. من بودم اونجا رو و به زرس قاطع میگم فلوریدا خیلی خیلی بهتر از اونجاست. منم گفتم پیغام خداونده، تو چی میدونی؟ خدا داره بشه اصلا این بنده خدا چی بشه، زنگ بزنه پیگیری کنه، ایمیل چندین بار ایمیل بزنه، بعد زنگ به در واقع با تلگرام با سایت از طریق سایت اطلاع بگیره، با از دلم پیام بذاره و صحبت کنه و بعد مثلا زنگ بزنه و بعد من باش صحبت کنم و بعد این اینقدر اصرار کنه. و گفتم آقا چرا ما لجبازی داره میکنیم؟ خدا داره با ما صحبت میکنه، خدا که همه کارا رو کرده داره با ما میگه برید فلوریدا. ببینید فقط، ببینید فقط قانون داره چجوری عمل میکنه. و بعد ما اومدیم اون بلیط اونجوری شد و بعد ما اومدیم پرواز مستقیم به میامی، اونم میامی رو میگفت، ترکیش ایران به میامی پرواز مستقیم داشت. پرواز مستقیم اونایی که میان امریکا اومدن میدونن ایرلاین ها اینجوری نیست که همه شهرهای امریکا پرواز مستقیم داشته باشن. این رفیق ما تو میامی بوده باشه، ترکیش ایران به میامی پرواز مستقیم داشته باشه، بعد ما مستقیم بیایم اونجا، بعد اون با دوست دخترش منتظر ما باشه، خونه رو برای ما گرفته باشه، آماده تو فرودگاه منتظر ما باشه با دسته گل که ما بریم اونجا و سوار ماشین میکنه ببره توی خونه که از قبل برام خونه حرفه‌ای قشنگ اجاره کرده باشه، بریم اونجا اینقدر راحت بریم و همه چی مهیا و آماده باشه. بعد بعد رسیدیم فرودگاه، حالا یادم میاد رسیدیم فرودگاه، فرودگاه میامی، فرودگاه میامی فلوریدا، و یه صفی بود برای اینکه شما افسرها چک کنن. در واقع تنها کشور توی دنیا که وقتی ویزای توریستی میگیری، من ویزای توریستی داشتم دیگه، وقتی ویزای توریستی میگیری تنها کشوریه تو دنیا که به شما نمیگه که شما میتونی تو کشور مثلا امریکا بمونی یا چقدر میتونی بمونی. همه کشورها از قبل شما ویزا میگیرید به شما میگه، میگه آقا این ویزا رو دارم شما میگه، مثلا شما یک ماه تو این بازه زمانی یک ماه میتونی کشور بمونی. یه پنجره برات باز میکنه، میگه تو بازه 3 ماهه از این تاریخ تا اون تاریخ 3 ماه و فرصت داری از این ویزا استفاده کنی و مدت زمانی که تو خاک کشور مهمان میتونی باشی مدت زمانش مثلا 1 ماه یا مثلا میگن 3 ماه 2 ماه در تا یه پنجره باز میکنن، یه مقدار خاصی هم میگن که شما میتونید اینقدر باشی. مثلا ویزای دبی یادم اینجوری بود که مثلا 1 ماه پنجره باز میکرد، میگه 15 روز میتونی از این ویزا استفاده کنی توی این 1 ماه، هر روزی که خواستی بری توی این 1 ماه میتونی بری ولی 15 روز دیگه نمیتونی بمونی. یه همچین حالتی داره همه کشورهای دنیا غیر از امریکا. امریکا اونجایی که به شما ویزای توریستی میده میگه که آقا این ویزا برای اینکه وارد خاک امریکا بشی. حالا اون افسری که اونجا هست اون مشخص میکنه که اصلا شما رو راه بده یا راه نده. یعنی ممکنه اون افسر بگه نه آقا من صلاح میدونم که شما رو راه ندم، شما همینجا فرودگاه باشید، با پرواز بعدی برمیگردید به همون جایی که اومدید. خب تنها کشور تو دنیاست که قوانین ورودش اینجوریه، ویزای توریستیش اینجوریه. حالا میتونه بگه که برمیگردید، بعد برگردید، میتونه بگه میتونید بمونید ولی به این زمان مشخص، مثلا میتونه بگه 1 هفته میتونید باشید، 2، اینا دیگه اونجا مشخص میکنه. چیزی نیست که اون افسری که توی سفارت هست بتونه کنترلی روش داشته باشه، اون فقط میتونه بگه شما میتونید وارد خاک امریکا بشید، اون افسر داخل امریکا اون تصمیماتو میگیره که شما میتونید باشی یا نباشی و اگر میتونید باشی میتونی بیای وارد بشی به امریکا، میتونید چقدر بمونی توی امریکا با این ویزای توریستی. خلاصه این داستان به این شکل پیش رفت که خیلی از اون افرادی که جلوی ما تو صف بودن مثلا نفرات 1-2 نفر جلوتر از ما، اینا دیدم آه خیلی دارم بحث میکنم با این افسر اروپایی هم بودن، اروپای شرقی بودن. بعد نگو که این افسره داره بهشون 1-2 هفته ویزاشونو میگه شما میتونید 1-2 هفته امریکا بمونید، اونا هم میگن نه ما بیشتر کار داریم، تو رو خود مثلا مدت زمان بیشتری با ما بده، ما مثلا فلان رو میخوایم بیشتر بگردمونه. من خلاصه خیلی طول کشید، مثلا یه مدت زمان کاملا زیادی طول کشید تا اینا برن و افسر قبول نکرد و سرشون هم یه ذره جدی شد و گفتش که آقا همینی که هست میخوای نمیخواد برگردید. و رسید به نوبت ما، رسید به نوبت ما. ما هر ستامون هم خیلی از تو فایلامون هم شاید دیده باشید همیشه لباسامون یکسان بود، یعنی من و عز دلم و پسرم لباس یک شکل میپوشیدیم، هر لباسی که میخریدیم 3 تا ازش میخریدیم مثل هم. اون روز ما 3 تا لباس مشکی پوشیده بودیم که یه دونه عکس استیکر زرد بزرگ تو تایلند گرفته بودیم، یعنی داده بودیم برامون دوخته بودن تو تایلند. یه جایی بود که مثلا میگفتی که من این مثلا تیشرتو میخوام، بعد این شکلم برام روش بدوز، همونجا کنار خیابون برات میدوخت. بنده خدا سه تا دوخته بودم برام، هنوزم داریم اون لباسا رو. شاید هم تو فایلا دیده باشید که لباس مشکی، لبخند، یه استیکر لبخند بزرگ زرد وسطشه، خیلی بزرگ، کل وسط تیشرتو میگیره. سه تا مون رو پوشیدیم. بعد این افسر تا دید گفتش که شما با تور اومدید؟ گفتیم که آره، ولی تورمون همین سه تاه، تور خانوادگیه. بعد گفت آره چقدر لباس قشنگی و چقدر انرژیش مثبت، دقیقاً چقدر حسش خوبه. حالا میگم من انگلیسی که خوب نمیفهمیدم، ولی از اون بادی لنگویج، از اون در واقع اکتی که داشت فهمیدم منظورش اینه. بعد گفتش که یه کاغذی رو، حالا با ایما و اشاره و با همون شکل، یه کاغذی رو به شما توی فرودگاه دادن که باید پر میکرد، توی هواپیما که باید پر میکردید، اون کاغذ رو بدید به من. گفتم کدوم کاغذ؟ گفت همون که تو هواپیما بود. گفتم والا من تو هواپیما کلا خواب بودم. گفتم که صندلی جوری بود که ما همچین گذاشتیم بغلم یه خوابیدیم، مثلا فاصله بین استانبول و تا میامی من خواب بودم، در این حد که غذاها هم که میوردن یه بار خوردم، بقیه شو دیگه همینجوری وقتی غذا میوردم من خواب بودم، حال نشم اصلا بیدار بشم. گفتم من خیلی خوش خواب بودم اون موقع، و اصلا ما اون کاغذ رو ندیده بودیم که بگیریم اسممون رو پر کنیم و اون اطلاعات رو پر کنیم و اینو. گفتم من کاغذ رو ندیدم. گفت باشه من میگردم براتون پیدا میکنم. کاغذی که خودش داشت اسپانیایی بود، چون تو میامی اغلب اسپانیشا میان، اونایی که لاتین تبارها، اونایی که زبانشون اسپانیاییه، به هم دلیل کاغذشون اسپانیایی. به باجه بغلی گفت اونم من اسپانیایی دارم، به اون یکی گفت اونم من اسپانیایی دارم. رفت و این ور و دفتر مرکزیشون توی طبقه بالا و رفت یه کاغذ برام آورد که انگلیسی بود. شاید براتون جالب باشه تو امریکا برگه انگلیسی نبود دم دست، همه اسپانیایی بود. یکی دلایلی که ما تو میامی نموندیم همینه که همه اسپانیایی صحبت می‌کردن. اصلا انگار رفتی اسپانیا، انگار رفتی مثلا کوبا، همه اسپانیایی صحبت می‌کردن، همه بای دیفالت. و اصلا خیلیشون انگلیسی بلد نیستن، خیلیاشون انگلیسی بلد نیستن. بعد خلاصه باورتون شاید نشه، این افسر رفت برگه من ما پیدا کرد، اوورد، خودش نوشت، گفتش که کجا محل اقامتتون تو امریکا، میخواد قرار کجا باشید، برنامه‌تون چیه؟ گفتم که والا دوستم یه خونه برامون اجاره کرده. گفت خب آدرسشو من باید داشته باشم. گفتم والا من آدرسشو ندارم، الانم که موبایلم اینترنت نداره که، نمیدونم والا آدرسش چیه. باورتون میشه خود افسر گفت اشکال نداره، هتل رادیسون. گفت هتل رادیسون رو براتون میزنم، ولش کن. خودش نوشت هتل رادیسون، آدرس هتل رادیسون رو زد، هتل رادیسون میامی تو برگه ما. خودش این کار رو انجام داد بدون اینکه ما بدونیم آدرسمون کجا هست. بعدش اینا همش معجزه است دیگه، یعنی بعدش چی بگم؟ بعدش اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود که اومد، ما گفتم کلی چمدون داشتیم، بعد کلی هم آجیل خریده بودیم از تهران. نگو که یه سری از مواد غذایی رو شما نمیتونی وارد امریکا کنی، یکیش از همون آجیل و ماجیل جزشه، یعنی به خاطر یه سری مسائل در واقع بهداشتی نمیذارن مواد خوراکی یا میوه، نمیتونی شما اصلا میوه داشته باشی توی وسایلت. ما نمیدونستیم که اینو، اگر میگفتن هم مثلا میگشتن یک چمدون پر آجیل، یعنی من عاشق تخم کدو هم، یه عالمه تخم کدو، یه عالمه پسته، یه عالمه فندق، بادوم، یعنی اصلا هیچی دیگه، ترکونده بودیم خودمونو. باورتون میشه اومد به اون افسر بعد از خودش که مسئول گشتن چمدوناست، گفت اینا رو راهنمایی کن به در خروجی، نمیخواد چمدوناشونو چک کنی. حالا 4 تا چمدون به چه بزرگی ما داشتیم؟ گفت نمیخواد چمدوناشون چک کنه. چمدونای ما رو از تو دستگاه رد نکرد، در حالی که چمدونا رو نه تنها از رو دستگاه رد میکنن، بلکه اونایی که یه ذره مشکوک بشن کلشو میریزن بیرون. یعنی یه بنده خدایی که قبل از ما بود چمدونشو در حدی که سوزن به سوزن ریخته بودن روی میز، یه میز خیلی بزرگ، تمام وسایل تو چمدونشو پخش کردن روی میز، دونه دونه گفتن اینو برای چی آوردی، اینو برای چی آوردی، اینو برای چی آوردی. ما رو اومد اون بنده خدا افسره گفتش که اصلا نمیخواد چمدوناشونو تو دستگاه بذاره، اصلا نمیخواد چک کنی، اینا برند خروجی. بعد همون موقع هم گفت به امریکا خوش اومدید. بعد ما اومدیم بیرون، اون رفیقمون اونجا بود و بعد ما رو برد اون خونه و اون خونه به اون خوبی. و میتونید ببینید جریانو؟ این اتفاق سایت اونجوری بره رو هوا، دفتر رو جمع کنن اونجوری بشه، این همه الهامات و هدایت بیاد بعد خداوند اینجوری هدایت کنه آدما رو، دلشون رو به قول قرآن دلشون رو نرم کنه برای تو، بیاد خودش برگه رو بنویسه، خودش اطلاعات علکی بنویسه به عنوان اطلاعات هتل، بعد خودش هم بیاد بگه که آها. بعد زمان ویزا رو که اون بابا این همه درگیری بود برای چیز یارو بشه یه هفته داد، برای ما مهر 6 ماه رو زد بدون اینکه ما حرفی بزنیم. ما یعنی زمانی که ما میتونستیم بمونیم تو خاک امریکا تا مهر زد 6 ماه. یعنی تاریخ 6 ماه به ما ویزای توریستی 6 ماه میتونید بمونید و به ما داد توی امریکا. اون بندگان خدا برای 2 هفته 3 هفته داشتن بحث میکردن، ما بدون حرف زدن 6 ماه رو برامون زد. بعد برگردم که خودش پر کرد، اومد به ما گفت چمدوناشو هم چک نکنید. بعد ما اومدیم بیرون و حالا بعدش ما اومدیم پیش این دوستمون و فرداش، همون فرداش من رفتم به این دوستم گفتم که، گفتش که استاد شما استراحت کنید، بالاخره خسته راه هستید و اینا، دو سه روز بعد هر وقت که یه ذره خسته در رفت بگید من بیام با هم دیگه بریم اینجا رو بهتون نشون بدم، اگه کاری چی داشته من بشم انجام بدم. چون قبلش گفته بود که شما بیاید اینجا، من همه کارا رو وقتم کاملا آزاده، کاراتون رو همه رو براتون انجام بدم. بعد من بهش گفتم ببین فردا صبح ساعت 8 دم در خونه باش. استاد شما از سفر اومدی، شب بود، بگیرید شما یه دو سه روز استراحت کنید، خستگی رو در کنید، من فردا وقتم کاملا آزاده، بیکارم، ولی خودتون خسته. گفتم که ببین 8 صبح اینجا باش، اولین کاری که میکنیم باید بریم کارت بانکی بگیریم. من میخواد 8 صبح اومد اونجا، هدایت شدیم که به کدوم بانک بریم کارت بانکی بگیریم. یکی از دوستان به ما گفت که ما قبلا این مسیر رو رفتیم با ویزای توریستی، میتونید از بانک فلان کارت بانکی بگیرید، بقیه بانک ها نمیدن، فقط این بانک خاصه که کارت بانکی با ویزای توریستی میده. رفتیم یه کارت بانکی گرفتیم که دیگه بعدش من میتونم خودم مثلا ماشین اجاره کنم، خونه اجاره کنم، نمیدونم، چون کارت بانکی دیگه همه چی، یعنی هر کاری بخوای بکنی باید با کارت بانکی انجام بده، یعنی این نیست که پول نقد داشته باشی بتونی کاری انجام بده. خیلی از کارا رو به خاطر بحث پولشویی و مسائلی که هست با کارت بانکی قبول میکنن که بتونن رد پولا رو بگیرن، به خاطر همین خیلی خیلی از کارا رو فقط میشه با کارتای ویزا و مستر انجام داد، کارتای بانکی دیگه. بعد فرداش رفتیم کارت بانکی گرفتیم، حالا اصلا کار نداریم، کلی اتفاقات افتاد تا رسیدیم به بحث این که خب حالا ما اومدیم امریکا میخوایم بمونیم چیکار باید بکنیم. اصلا هم نمیدونستیم که کار خاصی باید بکنیم ما، یعنی اصلا ما نمیدونیم، فکر کردیم خب اومدیم امریکا میمونیم دیگه، تمام شد رفت، ویزای توریستی داره ولی میمونیم، چون مثلا گفتم بود کسی کارمون نداره که، ما که مشکلی نداریم که میمونیم دیگه، کسی هم به ما کار نداره. بعدش یه در واقع مسابقه کشتی، جام جهانی کشتی بود توی امریکا، توی لس آنجلس. یه ماه بعد از اینکه یکی دو ماه بعد از اینکه ما اومده به امریکا توی پیتزایی بودیم، بعد نمیدونم تو اخبار دیدم، تو تلویزیون دیدم، نمیدونم تو چی، که آقا جام جهانی کشتی ایران هم هست توی امریکا. روسیه و گرجستان و امریکا و ایسه کشور دیگه جام جهانی کشتی توی لس آنجلس. زمان مسابقه که 2 روز بعد، فاصله بین میامی فلوریدا لس آنجلس کالیفرنیا چقدر؟ حدود 4000 کیلومتر اگه بیشتر نباشه. چرا بیشتره؟ بیشتر از 4000، فکر کنم حدود 5000 کیلومتر اگه اشتباه نکنم. 5000 کیلومتر شب توی پیتزایی اومدیم شام بخوریم، اینو میبینم بعضی دلم میگم پایه‌ای بریم LA لس آنجلس بریم مسابقه رو ببینیم جام جهانی کشتی. من خب خیلی کشتی رو دوست دارم، یه مدتم کشتی کار کردم دیگه، تیم ملی هم میخواد بیاد و بریم کشتی ببینیم. گفت آره. زرم تو گوگل مپ که آقا فاصله الان را بیفتیم که میرسیم، دیدم آقا اگر الان را بیفتیم همون زمانی که مسابقه حدود همون ساعته که مسابقه شروع میشه، اگر همین لحظه را بیفتیم ما میرسیم به مسابقه. حساب کن هدایت خداوند که یه جوری بگه که ما بتونیم برسیم با ماشین خودمون. یه شوی سیلورادو 2 کابین داشتم اون موقع، دیدید چاد تو فایلا. بعد همون شب از پیتزایی اومدیم وسایل رو برداشتیم افتادیم تو جاده 4-5 هزار کیلومتر نان استاپ رانندگی کردیم بدون توقف بدون خواب، فقط برای اینکه بنزین بزنیم. اون جایی که دیگه خیلی من خوابم میومد، من میزنم بغل میشستم صندلی اینوری از دیدم رانندگی میکرد، من چند ساعت میخوابیدم دوباره بیدار میشدم میشستم پشت فرمون. 5000 کیلومتر بدون توقف از میامی فلوریدا به لس آنجلس کالیفرنیا بریم، بعد برسیم به محل مسابقه. رسیم به محل مسابقه خیلی دیگه اصلا کن چقدر خسته ای 5000 کیلومتر رانندگی کرد بدون توقف. اصلا بعضی اصلا باور نمیکنن بشه 4-5000 کیلومتر رانندگی کرد بدون توقف تو ماشین. ما فقط برای بنزین زدن ما میستادیم. بعد رسیدیم به ورزشگاه، خیلی اتفاقا ساخت خیلی ساختمونش معروفه، جالبه این همون ساختمونی که از دلم هم توی پروژه معماریش نوشته بود که من می‌خوام این ساختمون رو ببینم، چون یه ورزشگاه معروفی از لحاظ معماری. مثلا اون موقع که دانشجوی معماری بوده مثلا یکی از آرزوهاش این بوده که بیاد، نمی‌دونستم مثلا کجای امریکاست، بیاد این ساختمون رو این ورزشگاه با این معماری خاصو ببینه، که اونم در واقع اتفاق افتاد دیگه. بدون که یعنی وقتی ما رسیدیم دید ورزشکار رو فهمید که این همون عکسیه که توی کلاسای معماری دیده بودن. بعد خلاصه ما گفتم خب خیلی خسته ایم بریم هتل، هم گرفته بودم بریم هتل یه دوشی بگیریم یه استراحت بکنیم بعدم میایم. حالا مسابقه احتمالا شب دیگه، ما مثلا ظهر رسیده بودیم یه همچین چیزی. بعد چون نمی‌دونستیم مسابقه کیه چه ساعتیه، گفتم حالا بریم یه آماری بگیریم ببینیم چه جوریه بعد بریم هتل. رفتیم اونجا پرسیدیم آقا مسابقه کیه، گفت مسابقه همین الانه. گفتم همین الان؟ گفت بله همین الان. گفتم خب آقا بلیتشو بده. بلیتم نداشتیم که، بلیتم همونجا گرفتیم. آقا بلیتو گرفتیم، به خدا قسم باورتون شاید نشه، اینا هدایت پرورد، اینا رو دارم مثال میزنم که ایمانتون قوی تر بشه. زندگی من سرشار از این، یعنی میخوام مثال بزنم 1000 تا مثال از این مثال میتونم بزنم اگر حافظم یاری کنه. ما در بلیتو گرفتیم رفتیم در استادیوم باز کردیم، استادیوم سرپوشیده است، در استادیوم باز کردیم که بریم، به خدا همون لحظه داور سوت مسابقه وزن اول بین ما، مسابقه بین ما و اگه اشتباه نکنم بین ما و امریکا بود مسابقه اول، اگه اشتباه نکنم آره ما با امریکا بودیم بعد تو فینال با روسا مسابقه دادیم اگه اشتباه نکنم. یعنی گفتم خدایا تو 5000 کیلومتر اونورتر توی پیتزایی چیزوری ما رو هدایت کردی که من برسم بیام بدون توقف رانندگی کنیم، بیایم برسیم نریم هتل، بیایم اینجا اون لحظه‌ای که میرسیم همون لحظه داور سوت بزنه وزن اول مسابقهشو شروع کنه، همون لحظه. چجوری تو میتونی تنظیم کنی اینا رو؟ به خدا اگه این حرفا رو شما به من اعتماد نداشته باشید، این حرفا رو اگر مثلا کس دیگه ای بزنه همه میگن ما چرت و پرت داره میگه، داره دروغ میگه، مسخره بازی مگه میشه؟ یعنی اینقدر غیر قابل باوره، ولی خدا داره اینجوری کارا رو انجام میده، داره اینجوری هدایت میکنه. مثل این همین تمیز کننده که اصلا کل داستان از این شروع شد که بیفته تو خیابون. بعدش مسابقه رو دیدیم و ایران هم قهرمان شد، اگه یادتون باشه که فایل هم گرفتم فکر کنم تو اینستاگرام هم گذاشتم. و یک فایلی رو من توی یوتیوب دیده بودم از یک وکیل مهاجرتی، وقتی که ایران قهرمان شد و ما اومدیم تو هتل، چند روز هتل گرفته بودیم که مثلا حالا که اومدیم این همه را مسافرت اومدیم کالیفرنیا، بریم کالیفرنیا رو بگردیم. چند روز هتل گرفته بودیم که حالا کالیفرنیا لس آنجلس رو بگردیم. این قدم طرف میگه خب ایرانی هم زیاد بودن لس آنجلس، بریم ببینیم چه جوریه. خدمتتون عرض کنم که رفتیم یه توی هتل که بودیم یه فایلی رو من قبلا دیده بودم از یک وکیل، خانم وکیل مهاجرتی در امریکا. اینو اون موقعی که تو ایران بودم دیده بودم فایل رو ها، ولی یه شماره تلفنی داشت، من ازش عکس گرفته بودم، از اون شماره تلفن یعنی اسکرین کپچر کردم از خود صفحه موبایل عکس گرفته بودم گذاشته بودم که آقا مثلا این یادم باشه یه همچین شماره هست، برام میتونم زنگ بزنم مثلا مشاوره چیزی اگه لازم باشه بگیرم. یادم اومد که من یه همچین شماره دارم، اتفاقا اونا هم لس آنجلسن، ما هم الان لس آنجلسیم. گفتم که خدایا اگر قرار، چون نمیدونستم که اصلا باید برم سراغ وکیلام، گفتم ما اومدیم امریکا تمام شد رفت، یعنی هیچ ایده‌ای نداشتم در موردش. بعد به همین دلیلم خیلی نمیدونستم که جدیه این قضیه که من باید برم سراغ وکیل، خیلی هم دنبال نبودم، پیگیرم اصلا نبودم دیگه. سر این مسابقه ما من لس آنجلس یادم اومد که اون عکسا رو گرفتم و گفتم خدایا من به این شماره زنگ میزنم، اگر گفتن آقا وقت امروز، همین امروز وقت دادن که من برم اونجا یه جلسه بذارم با وکیل، یعنی که من باید برم. اگه گفتن نه و بعد وقت قبلی میگرفتی و سرمو شلوغ و وقت ندارم و اینا، اصلا این ادا اطوارایی که تو ایران در میارن، همون وکیله که گفتم وکیل مهاجرتی بود، وقت قبلی دو سه هفته از قبل باید وقت بگیری و فلان کنی و ما سرمو شلوغ و این ادا اطوارایی که خیلی هاشون خالی بندیه. بعد اون بنده خدا زنگ زدم، یه خانم وکیل خیلی خیلی محترم، اون منشیش گفتش که بله امروز میتونید بیاید. شما کجا هستی؟ گفتم من لس آنجلس هم. گفت بله امروز میتونید بیاید، آدرسم اینه، تشریف بیارید. من گفتم خدا داره با ما صحبت میکنه، ما برای مسابقه کشتی بیایم اینجا. اون عکسه یادم بیاد، زنگم بزنم بگم همین امروز هم میتونید بیاید. بعد ما رفتیم اونجا، بعد این در حالی که اون وکیله نصف هفته، یه روزایی از هفته توی دادگاهه، یعنی میره برای همون پروژه هاش، برای همون چی میدونم کیساش میره دادگاه. اون روزی که ما زنگ زدیم از اون روزایی بوده که تو دادگاه نبوده، تو دفتر بوده. اینو بعدا من فهمیدم. رفتیم و بعد خانم وکیل گفت چقدر خوب الان اومدید. گفتم برای چی؟ گفتش که چون اگر ویزایش، گفت چون این پروسه که ما می‌خوایم برای کار اقامت شما انجام بدیم یه پروسه زمانبریه، تا وقتی برسه به اون نقطه‌ای که در واقع پرونده‌تون کامل بشه بفرستین پرونده رو و اونا دریافتش کنن، و اگر زمانی که اونا دریافت میکردن تاریخ ویزای توریستی شما اکسپایر شده بود، کار خیلی سخت بود. شما در واقع دارید در زمانی که به صورت قانونی توی امریکا هستید دارید اقدام میکنید برای اقامت. گفتم جدی میگی؟ گفت آره. گفتم من فکر کنم ما میمونیم. گفت نه آقا، این حرفا چه، کشور قانون داره، یعنی چه ما میایم با ویزای توریستی میمونیم؟ کشور قانون داره. گفت فقط شما جز آدمای خیلی خوش شانسی هستی که با توجه به اینکه این پرونده ام تا زمانی که کامل بشه و اونا دریافتش کنن یه بازه زمانی رو میبره، با حتی با اون بازه زمانی شما هنوز اکسپایر نشده ویزا، زمان ویزای توریستیتون، یعنی با تموم نشده اون زمانه، و این یک خبر خیلی خوبیه که شما غیر قانونی حتی یک ساعت هم تو امریکا نبوندی و ما پرونده‌تو انجام میدیم و دیگه بقیهش هم بسپار به من، کارم خوب بلدم، بسپار که کاراشو برات انجام میدیم. آقا ما هم گفتم باش، این کل خداوند کل این مسیر رو هدایت کرده، اصلا چی بشه کشتی باشه ما بیایم لس آنجلس این همون موقع بگیم اینا؟ گفتم آقا باشه. دو ماه بعد ما در واقع اون مداری که اونا بعد درف میکنن درف کردن، و چند وقت بعدش هم یادم نیست دقیقا دو ماه سه ماه چهار ماه چند وقت بعدش هم اون مدارک مثل یه سری مدارکی که باید در واقع میداشیم که خیلی کارامون توی امریکا راحت‌تر انجام بشه برامون اومد، مدارک ما دم در خونه. به همین راحتی اصلا میتونید، یعنی اگر اینو این داستان، من این داستانو چرا الان اینقدر خوب یادمه، خیلی از معجزات که اتفاق میفته چون من حافظم در مورد گذشته خیلی دقیق عمل نمیکنه مگر چیزایی که خودم آگاهانه تکرار کردم تو ذهن خودم. چرا اینقدر داستان، هرچند که این داستانم خیلی دقیق هم نبود، هی تیکه تیکه یادم میاد وسطش، ولی باز خیلی بیشتر از بقیه داستانا یادمه، به خاطر اینکه صد بار به خودم گفتم که خداوند میتونه به همین شکل هدایت کنه برای هر چیز دیگه ای. اینو در نظر بگیر، از اون لحظه که دوست داشتی مهاجرت کنی تا اون که اومدی در بهترین کشور، در بهترین ایالت این کشور، که بعداً من فهمیدم حرف دوستمون درسته که چجوری هدایتم میکنه به اینجا. از همون اول ببینید، چون من بعداً رفتم کل امریکا رو گشتم، همون کالیفرنیا رو که گفتم حالا که اینجا هستیم بریم بگردیم، وقتی گشتمش دیدم که آقا با روحیه من تقریبا مزخرف‌ترین ایالت امریکاست، با روحیه من ها، یعنی آخرین ایالتیه که با توجه به ایالتهایی که من گشتم دیدم احتمالا آخرین ایالتی که من بخوام برای توش زندگی کنم. یعنی اینقدر مقاومت داشتم نسبت بهش. بعد هرچقدر بیشتر ایالتهای دیگر رفتم دیدم آقا دقیقاً، هر چقدر بیشتر رفتم ایالت‌ها رو گشتم و بودم و در واقع شناخت پیدا کردم، دیدم که آقا من فقط دوست داشتم توی فلوریدا باشم. روحیه من، حالا هر کسی یه روحیه داره، اون چیزی که من میخوام، من آب و هوای معتدل میخوام، که من میگم همیشه لختم، به خاطر اینکه دوست دارم هوا یه جوری باشه که همیشه بدونم با یه لباسی که خیلی کم یا بدون لباس راحت باشم، یعنی هوا همیشه یه همچین تپی داشته باشه، نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد باشه، و طبیعت و زیبایی و خیلی خیلی اصلا خیلی میسازه به من اون چیزی که من میخوامه دقیقا، از همه لحاظ، از لحاظ در واقع نوع تفکر مردمه. خب کالیفرنیا خیلی لیبرالن، خب من تفکرم اونجوری نیست، خیلی دموکرات فکر میکنن، من لحاظ فکری جمهوری خواه بیشتر به نگاه من نزدیکترن تا دموکرات ها، به خاطر خیلی مسائل اونجا مثلا خیلی هوملس زیاده، اونا که تو خیابونا میخوابن، به خاطر که دموکرات ها خیلی بها میدن، پول خرج میکنن، پول از مردم میگیرن میدن به این گداها، و ایالت خیلی برعکس جمهوری خواه که میگن آقا هر کسی باید خودش بره کار کنه، این پول ما به کسی نمیدیم، خودت باید زندگی تو بگذرونی، اینکه توقع از دولت یا از ایالت داشته باشی برات کار بکنی خبرها نیست. من این نگاه خیلی به من نگاه من نزدیکتره، که آقا با همون نگاه کالیفرنیا گدا پرور شده دیگه، اصلا هر کجا میری اصلا یه وضعیه، هرچی بدبخت و بیچاره، این اونا هم که بدبخت نیستن با اون نگاه بدبخت شدن، یعنی دیدن که آقا ما هیچ غلطی نکنیم، یه پولی به ما میدن، یه کمکی به ما میکنن، مردم هم بالاخره یه چیزی برای ما میارن، خب دیگه ما هم که حال داریم میکنیم دیگه، بهتره که همجا بدبخت بمونیم و هیچ تلاشی برای پیشرفت نکنیم. این یه موردش ها، تکسش، نمیدونم نگاهش، شلوغیش، ال ای لس آنجلس که اصلا ترافیکش و آب و هواش و گرد و غباری که تو هوا هست و اینا که اصلا چیزایی که اصلا خط قرمز من بود، یعنی شما تو فلوریدا اصلا هوای بد یا ترافیک خاصی تو تمپا مخصوصا ترافیکی اصلا ما نداریم، ال ای ترافیکش اصلا هیچی، از تهران بدتر، آب و هوا، آلودگی هوا، گرد و غبار، اصلا یه چیز، ما اصلا اینجا خاک، شما یه سال ماشین تو بذار کنار خیابون اگه یه خاک روش نشسته بود، خاک نداریم اصلا، گرد و غبار نداریم. به روحیه منه، یعنی همش چیزایی که من میخوام دریا داریم، دو طرف دریا داریم، اونور فقط یه اقیانوس آرامه، اینور ما هم اقیانوس اطلس داریم هم خلیج مکزیک داریم. خیلی فرق میکنه. البته برای تفریح کالیفرنیا جالبه، ولی اورگان خیلی بهتر از کالیفرنیا است. اورگان همسایه شمالی کالیفرنیا است. اون ایالت بعدی اگه من خواستم انتخاب کنم، ایالت بعدی که خیلی خوشم اومده ازش، اورگان در واقع امریکا، اونم نه پورتلند، جنوب پورتلند، یعنی بین سان فرانسیسکو و پورتلند تو حاشیه اقیانوس آرام. Amazing، amazing، بی‌نظیره. ولی به نسبت فلوریدا، من فلوریدا رو بیشتر از اورگان هم دوست دارم. این چیزی بود که اتفاق افتاد. خیلی ها پرسیدن که آقا چجوری مهاجرت کردن فلان شده اینا، دیگه الان داستان کاملشو گفتم برای اینکه بدونیم که خداوند چجوری کار رو انجام. چقدر میتونید الهام بگیرید از این داستان، چقدر میتونه باباتون تقویت بشه با این داستان، و امیدوارم که این اتفاق بیفته. و امیدوارم خود من همیشه یادم باشه، همیشه یادم باشه که خداوند به همین سادگی میتونه کارا رو انجام بده. چیزی که مثلا هیچی در موردش نمیدونستم، نه در مورد اینکه چطوری میخوام مهاجرت کنم، نه دیگه شما اون داستان سایت، بعد ما بیایم اونجوری انگیزه بگیریم. حالا که اینجوری شد، گفتم توی لایو قبلی که من یه شخصی دارم که وقتی که تحت فشار قرار بگیرم قوی تر میشم، یعنی اون بندگان خدایی که شیطونی کردن که مثلا سایت ما رو بستن، فکر کردم مثلا به ما ضربه میزنن، نمیدونستن که بابا چه راهی رو برای ما باز کردن، چه دری رو برای ما باز کردن، چه اتفاقاتی برای ما افتاد تو زندگی. از اونجا شروع شد دیگه. آره، نگران چیزی نباشید، هیچ کسی در زندگی شما تأثیری نداره، مگه اینکه شما باور کنید که تأثیر داره و هدایت پروردگار رو بپذیرید و اجازه بدید که خداوند هدایتتون کنه. و هر چقدر این حرفا رو، به اندازه ای که این حرفا رو باور میکنی، به همون اندازه هدایت ها تو باور میکنی، به همون اندازه نشونه ها رو میفهمی. یعنی من یه آدم به شدت خوشبین در اینجور مسائل و به شدت متافیزیکی در اینجور مسائل هستم، به شدت به نشانه ها اعتقاد دارم، به شدت. به اندازه که باور میکنی که خداوند هدایت میکنه و اینجوری هدایت میکنه، آماده رها هستی و از هر اتفاقی که میفته اون چیزی رو برداشت میکنی که شاید خیلی ها برداشت نکنن، اون کلامی از الله میفهمی که شاید خیلی ها نفهمن، و بعد حرکت میکنه و بعد اتفاقات میفته. به همین دلیل میگم که این که بعضی میگن شما اینگاه به اندازه 900 سال زندگی کردی، یا این همه تجربه، این همه کار، این همه اتفاق، این همه فلان، اینجوری همش اینجوری افتاده، همش اینجوری افتاده. اون داستان تو سریال زندگی باش، داستان تاد رو یادتونه دوستم که رفتم اونجا، اون همه تجربه در مورد چجوری اصلا ما آشنا شدیم، چجوری بشه بعد برم اون همه اتفاق بیفته. خیلی از امریکایی هنوز نمیدونن اصلا وقتی که افراد میمیرن چجوری اصلا مراحل خاکسپاری و اون داستان چیه. من همه اینا رو رفتم قشنگ با متخصصش صحبت کردم. خیلی از امریکایی در مورد کشاورزی هیچی نمیدونن، من رفتم با متخصص، یعنی هم کشاورزی، هم بحث در واقع به خاکسپاری افراد، هم بحث هزار تا چیزو من از اون هدایت پروردگار مثلا تجربه کسب کردم، چقدر بزرگتر شدم، چقدر فهمیدم، چقدر اطلاعاتم بیشتر شد. به همین راحتی. عاشقتونم، دوست داشتم که این ساعتا رو بکنم. خوابم کامل پرید، انرژیم هم خیلی رفت بالا و هم خیلی ساعتای خوبی رو با هم کردیم، هم کلی مسیر رو با هم رفتیم، هم خواب من کامل پرید. عاشقتونم. میذارم جاده رو بهتون نشون بدم. واو، 1:51 صحبت کردم، دقیقا همون زمانی که با ابراهیم مدیر فنی سایت مکالمه گذاشتیم، اونم 1:50. عاشقتونم، امیدوارم که لذت برده باشید، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. این فایل رو بارها و بارها گوش کنید و ایمان بیارید به هدایت خداوند، ایمان بیارید به خدایی که داره هر لحظه ما رو هدایت میکنه. چقدر دوست دارم، چقدر دوست دارم که همیشه به یاد بیارم این هدایت پروردگار رو و همیشه بدونم که خداوند در هر لحظه داره ما رو به سمت خواستهامون هدایت میکنه، به سمت چیزی که ما میخوایم. این چیزی که تو زندگی من هست دقیقاً اون چیزی که من میخوام. من میتونم در مورد داستان آشناییم با عزیز دلم هم صحبت کنم و همه موجودات شما ببینید که چه جوری اتفاق افتاد، و در مورد کار، در مورد همکارا، در مورد همون و خیلی مسائل دیگه، در مورد همون فایلی که با مدیر فنی داشتیم که چطوری آشنا شدیم و همه هدایتایی که تو زندگی ما اتفاق افتاده دیگه، که نتیجهش این شده که اینقدر زندگی راحت باشه، لذت بخش باشه، ساده باشه، آزاد باشه، شاد باشه، سلامت باشه. اینم نتیجهش. عاشقتونم. هر کجا هستی در پناه الله یکتا، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدارتون باشه.